بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همسایه سایعت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام باد. ای که انیسه لحظه تنهایم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا بی اختیار سمت حرم، می کشد مرا حالی نگفتنی به دلم دست می دهد. در هر نماز مسجد اعظم کنار تو، باران میان مرمر آینه دیدنیست، این صحن در برابر آینه دیدنیست. ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، عمریست محو او به تماشا نشسته ایم. بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم. سلام و عرض ادب و احترام و تبریک به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. همونطور که میدونید در دهه فرخنده کرامت واقعیم، دهه‌ای که آغاز او میلاد بانوی آب و آینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و اختتام اون به میلاد پربرکت ولی نعمت ما ایرانیان حضرت امام علی ابن موسی رضا المرتضی ختم میشه. خب این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که هر کجای این کره خاکی هستید دلشاد و مسرور باشید. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان هر هفته ما میدونن که موضوع این برنامه رسیدگی به شبهات و سوالات اعتقادی شماست و از طریق راه‌هایی که دوستان عزیزم الان زیرنویس کردن میتونید با ما مرتبط باشید و حتی میتونیم صدای شما عزیزان رو از این برنامه بشنویم. در خدمت استاد محترم حوزه و دانشگاه آقای محمدی هستیم. این افتخار رو داریم هر هفته پاسخ سوالات شما عزیزان رو از زبان گرم ایشون میشنویم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا و تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت به نسبت این ایام که ایام میلاد با سعادت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام و احمد ابن موسی هم ظاهرا در همین ایام میلاد با سعادتشون باشه و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون برای همه دوستان دارم و سعادتی که خدمت شما باشیم که ما خدا رو به خاطر این سعادت و این نعمتی که ما عنایت فرموده سپاسگزار و شاکریم. و یه سخن کوتاه از امام حسین از امام رضا علیه السلام رو من برای اینکه برنامه ما نورانی بشه، چون کلامکم نور و امرکم رشد و علم هم نوره، کلام اهل بیت هم نورم، فرمود صدیق کل عمرین عقله و عدوه جهله، دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. اینجا چند تا نکته هست. نکته اولی که برخلاف این که ما معمولا بین علم و جهل تقابل ایجاد میکنیم، در روایت ما بین عقل و جهل تقابل ایجاد شده. این نقطه مقابل جهل، ضد جهل، عقله نه علم. این خودش نکته داره. من در بعد این که ازم فرمود دوست انسان همون عقلشه. بنابراین اگه انسان به حرف عقلش کرد، به حرف دوست گوش کرده، عقل انسان میگه خدا هست. اگه انسان خدا رو قبول کرد، به حرف دوست گوش کرده، عقل انسان میگه معاد هست، عقل انسان میگه پیامبران بودند و با معجزات فراوانی که داشتن، عقل انسان میگه انسان باید خوب باشه و تمام اون آموزهایی که انسان از عقل میگیره. خواهی انسان به حرف عقل گوش کرد، به حرف دوستش گوش کرده. اما جهل انسان میگه که گناه کن، جهل انسان میگه که تابع شیاطین باش، جهل انسان میگه که حساب و کتابی در عالم وجود نداره، عالم هدفی نداره و طرح و نقشه در عالم نیست. اگه انسان به حرف جهلش گوش کرد، به حرف دشمنش گوش کرده. نکات تو این حدیث خیلی زیاد هست که حالا من دیگه واردش نمیشم. خلاصه این شد که امام فرمود دوست هر کس عقل او و دشمن او جهل اوست، ما باید به حرف دوستمون گوش کنیم و تابع اوامر و نواهی دوست باشیم نه دشمن.
ممنونم، متشکر. خب استاد، ما اولین سوال رو اگر اجازه بفرمایید از بینندگان عزیزمون مطرح بکنیم. آیه مشتبوی از داراب سوالی رو پرسیدن، سلام عرض کردن و تبریک گفتن ایام رو. پرسیدن که اصرار مأمون عباسی در باره ولایت عهدی امام رضا علیه السلام رو میخواستن توضیح بفرمایید.
عرض کنم که مأمون عباسی در واقع حکومتش مشروعیت نداشت، یه حکومت بیریشه بود، چون از طرف عباسیان قاسب بود، برادرش رو که خلیفه پدرش بود که امین باشه اون رو کشته بود و از حکومت عزل کرده بود و خودش از طرف بنی عباس و از طرف عرب ها هیچ حجیتی نداشت و هیچ مشروعیتی نداشت، بیریشه بود. از طرف شیعیان هم که اصلا کل نظام خلافت عباسی بیریشه بود و نامشروع، و از طرف ایرانی ها هم اساس و ریشه نداشت. میخواست که با منصوب کردن رئیس اهل بیت، بزرگ اهل بیت، امام شیعیان به خودش، این گروه ها رو به خودش جلب کنه و یک مشروعیتی برای نظام خودش حداقل از این طرف، چون از اون طرف که نمیتونست کار کنه، از طرف عرب ها و بنی عباس که نمیتونست کار کنه، خواست که از این طرف، از طرف ایرانی ها و شیعه ها، یک مشروعیتی برای نظام خودش درست کنه. یه نکته. نکته دوم این که عرض کنم که قیام های علویون، شورش های علویون، که اگه دوستان نگاه کنن ببینن 3-4 تا شورش در همین سالها، هر سال یکی دو تا شوره، مثلا زید ابن مصعب بن جعفر، یا 3-4 تا قیام واقع شده، مثلا فرض کنید در کوفه قیام واقع شده، کوفه رو گرفتن، مدت ها با جنگ های خونین تونستن پس بگیرن، در بصره این قیام رخ داده، در جاهای دیگه با این از کنم که امام رو بردن به مرکز خلافت، دیگه این قیام ها کلن خاموش می شد، چون گفتن ما برای که قیام کنیم، ما وقتی که امام ما در اونجا هست، بزرگ ما و رئیس ما که امام رضا علیه السلام باشه، وقتی در دربار مأمون هست و خلیفه چیز داشت کنم که بلی عهد مأمون هست، دیگه قیام ها کلن فروکش می کرد، قیام های علویان. این هم یک هدفی که مأمون عباسی داشت. هدف بعد این که می خواست که امامت شیعه رو زیر سوال ببره، یعنی با آلوده کردن امام به اون زرق و برق حکومت، مفاسد حکومت و عرض کنم که اون امور بسیار بدی که در حکومت وجود داشت، خواست بگه خب ائمه شیعه هم اگر آبی باشه شناگر قابلی هم، تا حالا فرصت نبودی که مثلا بخوان، خواست با این عرض کنم که آوردن امام به دربار اون قداست و اون ابهت و عظمت امام زیر سوال ببره. اینم یه هدف دیگه بود که ایشون داشت. و هدف بعدی که مأمون عباسی پیگیری میکرد این بود که از کنم که امام رو تحت سیطره خودش، تحت سلطه خودش داشته باشه، چون امام رضا علیه السلام زمانی که در مدینه بود، یکی از مباحثی که با خود مأمون داشت، وقتی مأمون گفت مثلا شما باید اینجا، فرمود که من در مدینه بودم، امضای من تو کل جهان اسلام اثر داشت و نافذ بود، سخن من همه جهان اسلام میشنیدن، من از مدینه هر چی میگفتم در اقصا نقاط عالم اسلام حرف من اونجا اجرا میشد و نافذ بود. چی داری میگی؟ خب مأمون میخواست که امام تحت نظر داشته باشه که امام نتونه حرکتی داشته باشه، و در واقع همون شیوهی که پدرش نسبت به پدر امام رضا که امام رو در زندان نگه داشت که خیالش راحت باشه که امام قیامو نخواهد کرد و شوش از کنم قیامی نخواهد کرد، اینم میخواست با نگه داشتن امام در اون تحت سیطره خودش از این لحاظ خیالش راحت باشه، که اینم هدف دیگه بودی معمون داشت. ولی امام رضا علیه السلام با اون تمهیداتی که اندیشید و اقداماتی کرد همه اهداف مأمون رو خنثی کرد. امام رضا طوری رفتار کرد که مأمون به هیچ کدام از هدفاش نرسید. علت اینکه امام رضا به شهادت رسون همین بود، دید که نه مشروعیت در بین شیعه پیدا کرد، نه از کنم تونست امام رضا علیه السلام رو آلوده کنه به اون دستگاه حکومت. امام رضا شرط کرد که من مشروط بر این خلافت رو ولایت علی میپذیرم که در هیچ کس از نصب ها و امور مملکت دخالت نداشته باشم و هیچ کار اجرایی نداشته باشم. یعنی کاری کرد که هیچ کدام از اون اهدافی که مأمون داشت هیچ کدام محقق نشد. وقتی که مأمون به اهدافی که داشت نرسید، وقت دست به ترور امام و شهادت امام زد.
ممنونم، متشکر استاد، و همچنین ممنون از آیه مشتبوی از داراب. دوست دیگری با شماره 0535 523 و دو شماره آخر 62 ایشون سوال رو مطرح کردن که بعضی مخالفان اسلام میگویند شما مگر نمیگویید اسلام دین رأفت است، پس در واقع این رأفت اسلام با مواردی مثل سنگسار چجوری در واقع میشه تطبیق داد؟
چند مطلب رو باید توجه کرد. مطلب اول این که اسلام دین عدالت هم هست، یعنی فقط رأفت باشه دیگه عدالت نباشه، حکمت نباشه. یه وقت میگیم که فقط مهربانی، نتیجه چی میشه؟ عدالت میره کنار، حکمت میره کنار، و اینجوری نیست. اسلام در واقع اون صفات خداوند که خداوند ارحم الراحمین است در موضع عفو و رحمت، و همین خدا اشد المعاقبین هم هست. نمیشه گفت که چون دین رأفت هست دیگه جزا و مجازات و کیفر نداشته باشه. اگه نداشته باشه وقتی دین حکیمانه نخواهد. یک مطلب. مطلب دوم این که اصولا سیاست کیفری اسلام این نیست که بخواد مجازات کنه، نمیخواد که مردم مرتکب جرم بشن بعد اونها رو مجازات کنه، نه، میخواد که جرمو بگیره. به همین دلیل کیفرها رو بازدارنده در مقرر کرده، اما راه‌های اثبات جرم رو انقدر سخت کرده که به ندرت این اتفاق میفته. مگر میشه بخواد کسی سنگسار بشه در حالی که اون شرایطی که اسلام برای اثبات این جرم قرار داده تقریبا امکان پذیر نیست، مگر اینکه طرف دیگه انقدر جسور و انقدر پررو شده باشه بخواد بیاد مثلا در معرض دید همه بخواد این کار انجام بده. چون 4 تا شاهد عادل باید این صحنه رو دیده باشن، اونم کلمیل فیلم و کله. خب این طبیعی است که اتفاق نمیفته. همه با هم دیده باشن، همش عادل باشن، چطور میشه 4 تا شاهد عادل جمع کرد تو این صحنه که این صحنه ها که صحنه نیست باید در معرض دید مردم باشه. پس اگر کار به اینجا رسید باشه معلومه که دیگه کار خیلی خراب شده. به همین دلیل خلاصه این شد که اسلام نمیخواد حد اجرا بشه، میخواد جلو گناه گرفته بشه، کیفر رو سنگین گرفته که مجرم بترسه از اون مجازاتش به سمت گناه نره، ولذا کیفرهای اسلام بسیار بازدارنده برخلاف نظام جزایی غرب و بعضی دیگه از مکاتب که بازدارنده نیست، در واقع تشجیع مجرم هست به سمت بزهکاری و جرم. این سیاست رو اسلام قبول نداره. اسلام سیاستش پیشگیری از جرمه، نه اینکه صبر کنیم تا مجرم مرتکب جرم بشه. شما در آمریکا ببینید چه خبره، اسلحه رو دادن دست افراد و آزادشون گذاشتن. خب طبعاً اینجوری میشه که جرم خیلی راحت اونجا انجام میشه. آب خوردن، یه دانش آموز 15 16 ساله دبیرستان مسلسل میبره تو مدرسه، هم کلاساش اساتیدش معلمیش میبنده به رگبار. این سیاست غلطی است که ما کیفر رو سطح پایین بگیریم، وقت نتیجهش این میشه. اسلام اومده کیفر رو سطحش رو سخت گرفته، بازدارنده هست مجازات های اسلام. مطلب بعد این که کی گفته که سنگسار با رعفت فرق میکنه. اینا داشته باشید، ما یه تصوری از مرگ داریم که این تصور باطله. مثلا ما خیال میکنیم که فرض کن تیربارون کردن از این که بخواد کسی مثلا به دار آویخته بشه آسونتره یا سختتره، که حالا که این مجازاتی با هم مقایسه میکنیم، این مثلا سر بریدن که خیلی بده، بعد از اون بهتر مثلا به دار آویختنه، از اون بهتر مثلا تیربارون کردنه، از اون بهتر مثلا تو اتاق گاز گذاشت. برای که اینجوری نیست. از طرف اون کسی که مجازات میشه یه لحظه، چند لحظه بیشتر طول نمیشه، چه به دارش بکشن، چه تیربارونش کنن، چه گردنشو بزنن، چه نمیدونم سنگسارش کنن، چند تا سنگ بهش میخوره تمام. و که همون اول تمامه، اینجوری نیست که حالا بگن زجر کش میشه، مدت ها باید، نه اولین سنگ دومین سنگی که میخوره تمام میشه. حالا چه با سنگ بوب زده بشه، چه با تیر، چه تو تیربارون کردن رو میگن اشکال نداره. الان در کفرها خیلی از کشورها تیربارون کردنه دیگه. چه فرقی است بین این دوتا؟ که بگیم تیربارون کردن انسانی است، سنگ زدن انسانی است. اشکال به اینجا برمیگرده که ما از این طرف داریم نگاه میکنیم، توجه نداریم که اون کسی که داره اعدام میشه اون همون چند لحظه اول، حالا چه خفه بشه، چه تیر بخوره، چه نمیدونم سنگ بخوره، چه گردنش زده بشه، هیچ فرقی نمیکنه.
مثلا مشابهش که تو امریکا با برق در واقع میکشن،
با برق میکشن، خود اروپا یا مثلا با گیوتین میکشتن. حالا الان من نمیدونم، ولی خب یکی از کیفراشون گیوتین بود. خب شما چه با گیوتین؟ این که اون که به نظر ما خیلی سخت‌تره، چه اون دیدی گیوتین ها رو؟
نه من نمیدونم.
یه چیزی شبیه این چیزایی که علف‌ها رو برای گوسفند خوب میکنن، گردن طرف داشتن اونجا، این میاد چیز گردن پرت میشد اون طرف، زده میشد. خب شما چه با این گیوتین که خیلی وحشتناک‌تره وقتی مثلا نگاه می‌کنید. بنابراین به نظر ما اشکال این سوال اینه که یه تصوری تو ذهن خودش از انواع کفرها در نظر گرفته، بعد گفته بعضی‌ها بعضی از شیوه های اعدام کردن خوبه، بعضی ها خوب نیست. به نظر ما خیلی فرق نمیکنه، چون از طرف اون کسی که اعدام میشه همون چند لحظه اول کار تمومه، و خیلی هاشون قبل از این که بخواد اعدام شروع بشه قالب تویی کرده، یعنی قبل از این که بخواد خفه بشه مرده، قبل از این که تیر بخواد به قلبش بخوره همین که دستور آتش میدن اون مرده، قبل از اینکه بخواد گردنش جدا بشه و از ترس مرده یا از هر دلیل دیگه. حالا برفرضم که نباشه، چند لحظه بعدش کار تمومه دیگه، حالا به هر شکلی که باشه. اینا نکته بعدی که عرض کردم، عمده اون دو نکته اول دوم بود که عرض کردم. مثلا نکته دوم که سیاست اسلام این نیست که بخواد کسی سنگسار بشه، سیاست اسلام اینه که جلو جرم گرفته بشه، و این هم درست هم هست، سیاست منطقی و عقلانی هم هست.
ممنونم، متشکر. یکی دیگه از دوستان پیامی رو فرستادن و فرمودن که من میخواستم مذهب شما رو انتخاب کنم، اما بعد از مطالعه خیلی زیاد دیدم در مذهب شما جایی برای خدا نیست و فقط آدم پرستی، مرده پرستی، دروغ و ریاکاریه.
خب الان شما خودتون دارید دروغ میگید، و این از اون دروغ های خیلی آشکاره. ما برخلاف اونجا که ایشون گفته مدعی هستیم و حاضریم که ثابت کنیم که موحدترین مکاتب مکتب پیروان اهل بیته، یعنی هیچ مکتبی، هیچ فرقهی، هیچ مذهبی، چه در مذاهب اسلامی چه غیر اسلامی، توحیدشون نابتر از توحید شیعه نیست. یا مطالعات شما غلط بوده، یا به شما دروغ گفتن، یا اینکه خب بنده حاضرم شما بیایید اگر واقعا دنبال حقیقتید، من حاضرم ساعت‌ها با هم صحبت کنیم، هر جایی که شما یک ذره شرک در مذهب شیعه پیدا کردی منم مثل شما از مذهب شیعه برمیگردم، بیایم معارف شیعه رو با هم مطالعه بکنیم، بعد مقایسه بکنیم. اگر این ادعایی که بنده عرض می‌کنم که منطقی ترین، معقول ترین و برهانی ترین عقاید، عقاید شیعه است و خالص ترین توحیدها رو شیعه داره، شما در اون مکاتب دیگه می‌بینید قائل به قدما ثمانیه هستن، به جای یک قدیم 8 تا قدیم قبول دارن، اون توحید، وقت ما که اسما و صفات رو عین ذات میدونیم و یک حقیقت رو بیشتر قبول نداریم، وقت اینجا آدم پرستی، کدوم آدم رو ما میپرستیم؟ ما پیغمبر که بنده خداست، افتخارش به عبودیت خداست، ما اونو خدا میدونیم؟ ما اهل بیت پیغمبر رو که عابدترین مسلمان ها بودن، خود اهل سنت گفتن، فاطمه زهرا که اعبد امت بود، حسن بصری گفته، امیر المومنین که در شبان روز هزار رکعت نماز بخوند، ما اینا رو خدا میدونیم؟ اگه خدا بود تا چرا نماز بخوند؟ کیو عبادت میکرد؟ اینا کتاب هم پره دیگه. یا شما دروغ میگی که خیلی بده که انسان بخواد برای رسیدن به اغراضش در فضای علمی دروغ بگه، یا اینکه نه، اون منابعی که رو شما دادن، اون کسانی که شما رو راهنمایی کردن، شما رو گمراه کردن. وگرنه من با جرأت عرض میکنم بنده تدریس کردم. یه وقتی که انسان عذرخواهی میکنم، یه وقتی که انسان فقط مطالعه کرده و رد شده، بنده ادیان و مذاهب رو، هم ادیان آسمانی، هم مذاهب اسلامی، همه اینها رو در حد کارشناسی ارشد تدریس کردم، با همه مکاتب آشنا هستم، شاید از خودشون آگاه‌تر هستم. این اطلاعات بنده از خیلی از مذاهب، از پیروان اون مذاهب بیشتره، چون منابعشون رو دیدم، کتابشون مطالعه کردم، درس میدادم دیگه. منطقی ترین، معقول ترین، برهانی ترین و مستدل ترین باورها باور شیعه است. و همونطور که اشاره کردم، نابترین توحیدها رو هم شما اینجا خواهید دید. ما هم حاضریم که شما کاش یک موردشو میگفتید. شما جز آدم پرستی چیزی در مذهب شما ندیدم، کدوم آدم رو ما پرستیدیم؟ کدوم شیعه بوده که در مقابل یک آدمی کرنش کنه؟ شما علمای شیعه رو ببینید، ائمه شیعه رو ببینید، همشون شهید شدن. چرا شهید شدن؟ چون حاضر نشدن در مقابل. چرا امام علی اسلام مسموم شد شهید شد؟ چرا امام حسین شهید شد؟ چون حاضر نشد تسلیم یزید بشه. ولی شما ببینید که الان بزرگان شما در مقابل آمریکا کرنش میکنن، آمریکا پرستن، اسرائیل پرستن. شما این دارو نمیبینید، اما اون آزادی و آزادگی که در بین پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، این رو هم نمیبینید. بنابراین به نظر من فقط یه تهمت و یک کذب آشکار هست و خیلی هم زشتی که انسان میخواد در فضای علمی، اونم با این دروغ که من گشتم تحقیق کردم دیدم که شما چون به هر عوامش این هم مطلب رو ببینید قبول میکنه، حالا علما هیچی. نه، این بده که انسان بخواد. در این حال اگر واقعا راست میگید، این شبکه در اختیار شماست، بنده هم چهارشنبه ها اینجا هستم. یک مورد شما، یک مورد، لازم نیست همش میگید همه باورهای ما آدم پرستی است، یک مورد رو شما پیدا کنید. اگه پیدا کردید ما تابع شما خواهیم شد و پیدا نخواهید کرد، مگه به دروغ، مگه به تهمت. بله، در طول تاریخ اسلام پیروان اهل بیت متهم بودن به دروغ‌های فراوان و اکاذیبی رو نسبت دادن به اینها، الان هم دارن نسبت میدن. هفته پیش ما اون پاسخی که دادیم همش دروغ بود. میگفت شیعیان امیرالمومنین علیه السلام را علیه الله حیوان میدونن و حالا این میروش ما میپرستید. ما حرف خودمون رو باور کنیم.
خب بعضی به شک و تردید پاشیدنش خیلی ساده است دیگه استاد.
نه، دروغ گفتن خیلی ساده است. تهمت زدن خیلی ساده است. بله، اینم یکی از اون تهمت هاست. نه، به نظر من حرف کاش یک موردشون میگفت.
حالا شاید منظورشون ایشون توسل مثلا بوده، آره، مقداری
دلیل است. توسل مال همه مسلمان هاست، مال شیعه فقط وهابی ها قبول ندارن. و ثانیا توسل عالی ترین مظاهر توحیده که انسان نظام رو شناخته، خدا رو شناخته، قرآن رو باور داره. عالی ترین مظاهر توحید همین توسل هست. بعدم توسل رو همه مسلمان ها قبول دارن، تو ادبیات همه مسلمان هست، به جز وهابی ها که ما فرقه سما ساختور و براش اهمیت قائل نیست.
خیلی ممنونم، متشکر. خب بینندگان عزیز، با پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. درود و سلام و صلوات می‌فرستیم بر روان پاک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که میلادشون رو پشت سر گذاشتیم، و سلام می‌فرستیم به امام رؤوف، امام علی ابن موسی رضا المرتضی. السلام علیک یا سریر الارتضاء. السلام علیک یا علی ابن مسرز المرتضاء، با ما همراه باشید. اللهم صل على علي ابن مسرز المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك. خب مجددا عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان، دوستانی که همینک برنامه رو پیگیر شدن، برنامه پرسمان اعتقادی، کاری زنده که از شبکه جهانی ولایت شبهای چهارشنبه خدمت شما عزیزان در اقصا نقاط عالم تقدیم میشه و سوالات و شبهات اعتقادی شما رو در محضر استاد عزیز و دوست داشتنی حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی میشنویم. خب در خدمت شما عزیزان هستیم، ظاهرا تلفن داریم، دوستان اشاره میکنن که عزیزی پشت خط هستند، جناب آقای زاره عزیز. آقای زاره عرض سلام داریم، بفرمایید.
مجری محترم خدمت شما و حاجی آقای محمدی سلام و عرض ارادت داریم.
سلام علیکم، ممنون.
زنده باشید. سه تا سوال داشتیم حاجی آقای زاره، فرما ازشون سوال بپرسیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سوال اول،
بله،
چطور میشه فهمید که فکری که به ذهن خطور کرده فکر الهی است یا شیطانی؟
بله.
سوال دوم، سادترین راه شناخت انسان‌های بهشتی و جهنمی در این دنیا چیست؟ آیا حدیث و روایتی در این خصوص وجود داره؟
بله.
و سوال سوم، در روانشناسی اصطلاحی به نام احساس گناه کردن که میگن که جزء بیماری‌های روانی است، آیا در حوزه علوم دینی این احساس گناه کردن خوبه یا نه، یا در اشکال داره یا نه؟
خیلی ممنون، متشکرم آقای زاره، خیلی لطف کردید و برنامه خودتون تماس گرفتید، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب استاد در خدمتتون هستیم، سوالات ایشون، سوال اولشون در مورد این که ما چطور متوجه بشیم که افکاری که به ذهن ما خطور میکنه الهی است یا از افکار شیطانی هست.
اگر این افکار رو بر عقل عرضه بداریم یا بر قرآن و بر دین عرضه بداریم، اگر موقع مورد تایید عقل و شعر باشه، خب معلومه که این الهیست و ربانیست. اگه خلاف عقل و شعر باشه، معلومه که شیطانیست. یعنی معیار اون عقل انسان هست، محک عقل انسانه. بین عقل شیطان و عقل نفس اماره همیشه تعارض و تضاهم و کشمکش هست. آنچه عقل تایید میکنه اون خلاف شیطانه، خلاف الغاءات شیطان هست. آنچه که قرآن تایید میکنه، شرع تایید میکنه، اون خلاف الغاءات شیطان. بنابراین باید عرضه بداریم به عقل و شرع تا ببینیم اگه مورد تایید بود شیطانی نیست، اگر نبود شیطانی است.
سوال دوم ایشون این بود که ساده ترین راه شناخت انسان‌های بهشتی و دوزخی در این دنیا چیه؟
ساده ترین راهش اینه که ببینیم خدمت قرآن. قرآن صفات بهشتیان و صفات جهنمی‌ها رو هر دو رو مفصل گفته. حالا من کتاب معرفی می‌کنم، جلد ششم پیام قرآن. پیام قرآن یک دوره تفسیر موضوعی است که حضرت آیت الله العظمى آقای مکارم شیرازی این تفسیر رو تدوین کردن، تألیف کردن و 12 جلد بسیار روان و گویا، مثل هم تفسیر نمونه، مثلا موضوعیه با گرایش کلامی هم هست. جلد پنجم و ششمش درباره معاد و در جلد ششم شاخصه ها و مختصات بهشتی ها و جهنمی ها رو از قرآن استفاده کردن، یک جا جمع کردن. مثلا فرض کن که از شاخصه های جهنمی ها گناهکار بودنشونه، از ویژگی های جهنمی ها کافر بودنشونه، منافق بودنشونه، ظالم بودنشونه، از شاخصه های بهشتی ها مؤمن بودنشونه، عمل صالح داشتنشونه. اینا تو قرآن فراوان هست و جمعش هم تو کشاره کردم اونجاست. حالا من میتونم عده از این موارد خدمت شما عرض کنم، ولی خوبه که خودتون مراجعه بفرمایید. این کتابم که عرض کردم خب در کتابخانه ها هست، در فضای مجازی هست و میتونید ازش استفاده بکنید و جلد ششم این کتاب رو مطالعه بفرمایید.
ممنونم استاد. سوال سوم ایشون هم که در مورد بحث در واقع عنوان احساس گناه که در روانشناسی مطرح هست، گفتن در اسلام هم ما مشابه این رو حالا چه در قرآن چه در روایات داریم که فردی احساس گناه بکنه.
ما تحت عنوان نفس لوامه داریم، چون احساس گناه، تا انسان گناه نکرده باشه که احساس گناه معنا نداره. حتی اگه فکر گناه هم کرده باشی اون احساس گناه نیست. احساس گناه زمانی است که انسان گناه انجام داده باشه و ناراحت بشه. این تحت عنوان همون وجدان یا نفس لوامه در قرآن ازش یاد میشه، که قرآن به نفس لوامه قسم خورده. یعنی در واقع یک بودی از ابعاد نفس انسان هست که اگه انسان گناه کرده باشه اون احساس میکنه و انسان رو سرزنش میکنه. چون یعنی نفس لوامه. پس بله، اون چی که در روانشناسی تحت عنوان احساس گناه، ناراحت بودن از گناه و از کنم از درون غمگین بودن به خاطر گناه که بهش میگن احساس گناه وجود داره، در لسان قرآن و ادبیات دینی ما تحت عنوان نفس لوامه هست که انسان به خاطر گناه سرزنش میکنه و این خوبه. پس این در واقع صفت پسندیده است. این حالت نفس حالت خوبی است. اونی که بعد اون نفس اماره هست که دعوت به گناه میکنه و پشیمان هم نمیشه، ناراحت هم نمیشه، احساس گناه هم نمیکنه. اون بده، اما این نفس لوامه خوبه و این نفس لوامه در مراتب بالاترش میرسه به نفس مطمئنه که اون دیگه عالی‌ترین مقامی است که انسان میتونه در رابطه با نفسش داشته باشه.
متشکرم استاد، ممنون. خب تشکر میکنم از دوست عزیزی که از یزد با ما تماس گرفتن، آقای زاره، ممنونم. خب استاد، سوال دیگری رو دوست عزیزی با شماره 912 و چهار شماره آخر 9275 مطرح کردن. پرسیدن که با توجه به آیه 55 سوره مبارکه مریم، از عبارت و تبه و شهوات که جایگاهشان را با زایه‌کنندگان یکی دونسته، بفرمایید منظور از این شهوات چیست؟
آیه قرآن این هست: الذین اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. کسانی که نماز رو ضایع میکنن و آوردن اونجا، درسته که نماز رو ضایع میکنن، اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، فخلف بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. کسانی که اینها جانشین اینها کسانی میشن که اینها نماز رو ضایع میکنن و از شهوات پیروی میکنن، اینها به زودی غی که یک وادی در جهنم هست و ملاقات خواهند کرد، یعنی به غی خواهند افتاد. یه غی یکی از جایگاه در جهنمه، یکی از وادی های جهنم اسمش غیه. از کنم که پیروی از شهوات اونجاهاییست که انسان مرتکب گناه بشه. شهوت همون هوای نفسه که انسان تابع هوای نفس بشه، منتها اینجا باید ملکه شده باشه، نه اینکه انسان یک گناهی انجام داد یک بار اسیر نفس شد بگیم که این پیرو به هوای نفسه. این پیرو هوای نفس بودن در واقع ثبات رو میرسونه، نه فقط یک بار انجام دادن. اتباع هوای نفس در صورتی اطلاق میشه که انسان هوای نفس برش مسلط شده باشه و ثابت شده، تثبیت شده باشه، اون وقت این جایگاهش در غی خواهد بود. حالا این که باز این آیه آیا این دوتا رو با هم باید داشته باشه، یعنی هم باید نماز ضایع کرده باشه هم پیرو به هوای نفس شهوات باشه، یا نه تک تکشون ضایع کنندگان نماز جاشون غیه، پیروان شهوات هم جاشون غیه، که نظر ما همینه که یا تک تکش هر کدام به تنهای عامل جهنمی شدن هست. و مطلب سوم این که در واقع نماز به عنوان بهترین عبادت اگر ضایع شد قطعا انسان اهل جهنم خواهد شد، و تابع هوای نفس بودن به عنوان اینکه انسان از انسانیت توهی میشه قطعا انسان رو جهنمی خواهد کرد. و لذا ما معتقدیم که اینها تک تکشون هر کدام نتیجهش میشه غیب.
خب ممنونم، متشکر. دوست عزیز استاد از افغانستان آیه سفر محمد از شیعیان عزیز افغانستان که خدمت ایشون و تمام شیعیان عزیز افغانستان همینجا عرض سلام و ادب داریم، سوال رو پرسیدن، گفتن من در مقابل شخص سکولاری قرار گرفتم و سوالاتی رو در مورد حقوق زنان از فرمایشات امیرالمؤمنین از من داشت که من پاسخ اونها رو خواستم از برنامه شما بشنوم و بتونم جواب اون فرد رو بدم. خب ایشون میگه که در مورد حقوق زنان ادعا میکنن که امام علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه در خطبه 80 در جنگ جمل میفرمایند که زنان ناقص العقلن، از زنان بد دوری کنید و حتی از زنان خوب حذر کنید. زنان شما نصف مردان شما ارث میبرن، شهادت زنان شما نصف شهادت مردان شماست. آیا این روایت از امام علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه در خطبه 80 وجود دارد یا نه؟
بله، مطالب شبیه مطالب در نهج البلاغه هست. من تا چند نکته رو دوستان توجه داشته باشم. نکته اول این که نظر امیرالمومنین علیه السلام و نظر اسلام درباره زن به طور مطلق چیه؟ آیا از نظر اسلام زن و مرد با هم فرق دارن؟ یعنی فضائلی مردها دارن که زنها ندارن؟ یا مقاماتی مردها میتونن داشته باشن که مقام های معنوی عرض بکنم که زنها نداشته باشن؟ پاسخش منفیست. از نظر اسلام و از نظر امیرالمومنین که اسلام مجسم هست، حقیقت اسلام رو باید از مولا گرفت، زن و مرد در فضائل و کمالات انسانی با هم هیچ فرقی ندارن، چون انسانیت انسان به زن و مرد بودن نیست، به نفس خود اون نفس انسانی انسان است. نفس انسان هم مجرده، مجرد هم مذکر و مؤنث بودن رو بر نمی داره. این تذکیر و تأنیث مال اون جسم انسان، مال حیوانیت انسانه. انسان که همون نفس ناطقه باشه، نه مرد نه زن، و حقیقت انسان، انسانیت انسان به همین نفسشه. نفس انسان هم زن و مرد بر نمی داره. برزو در قرآن هم اونجایی که بحث کمالات انسان مطرح شده این قید من ذکرن او انسا اومده. یک نکته. نکته دوم این که از خود مولا امیر رو بپرسیم نظر شما نسبت به حضرت زهرا هم همینه، یا نسبت به خدیجه کبرا هم همینه، نسبت به ام سلمه هم همینه؟ فرماد نخیر، نظر من این حرفا نیست. ما زنهای خاصی رو گفتیم، شأن نزول اون رو خود اشاره کرده، یا خانم وانده فرماندهی و عهده گرفته، عده زیادی از انسان‌ها رو به کشتن داده. کنتم جند امرأتن اگه اشتباه نکنم، شما سپاه یک خانمی بودید که خانم جاش اینجا نیست که بخواد فرماندهی این سپاه رو بکنه، شأن خانم این نیست که بخواد بیاد المرأتو در نهج بلاغه هست در نامه 31 المرأتو ریحانتون لیست به قهرمانه، زن شخصیت زن شاکل زن برای این میدانهای نورد و برای درگیر این حرفا درست نشده. وقت شما دنبال چین زن را افتادید اومد این همه خون ریختید، شأن نزول دقت کنید. خلاصه از این شد که آیا همه زنها اینجوری نخیر؟ پس که از خود حضرت بپرسیم که نظرتون تو تاج حضرت زهرا چیه؟ میگه من زهرا رو از همه مردان عالم شخصیت بالاتر میبینم جز پدرش. میگه من زهرا رو در کمالات انسانی به جز پدرش از همه بالاتر میبینم، چون که فرزند شما موسی این مطلب رو فرمود. مطلب بعد این که این نقص رو شما چی معنا میکنید؟ نقص به معنای تفاوت و تفاوت به معنای نقص در عربی اومده در سوره مالکه ملک، فرماید که شما با آسمان و زمین نگاه کنید، هل ترامن تفاوت، نگاه کنید نقصی در عالم میبینید، در زمین در آسمان میبینید، فرج البصر هل ترا، بارها بارها به زمین آسمان نگاه کنید تفاوتی نمیبینید. یعنی چه تفاوت نمیبینید؟ نقص نمیبینید. آیا زن و مرد با هم تفاوت دارن؟ بله بله. دوستان زمرد کشن آوردن آیش رو، الذی خلق سبع سماوات، بله طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من تفاوت، نقص نخواهید دید. دوباره نگاه کن، سمرج البصر کرتین یعنی غلب الیک البصر رو خاصن بخواه و حسیر، باز تفاوت نمیبینی. بارها بارها نگاه کن تفاوت نمی، یعنی چه نقص نمیبینی در آسمان، در آفریده خدا نقصی نخواهید دید. خب پس نقص به معنای تفاوت و تفاوت به معنای نقص، نقص خب تو ادبیات عرب هست. آیا حقوق زنها با حقوق مردها فرق میکنه؟ بله، اما کمتر از حقوق مردها خیر. من یه مثال بزنم که مطلب روشن بشه. یه پدر رو شما در نظر بگیرید، سه تا پسر مثلا سه تا فرزند داشته از دنیا رفته و سه تا هم ارثیه داشته، یک تجارت خانه، دو زمین های کشاورزی و سه مثلا فرض بفرمایید که املاک اجاره ای مثلا هتل چیزی از این قبیل، سه تا هم پسر داره، یکیش علاقه به کار کشاورزی داره، یکی علاقه به مستقلات داره، یکی علاقه به تجارت داره، این پدر اومده هر کدام از این اموالش به یکی از این پسرها داده، این اموال هم قیمتشون با هم مساویه، یعنی قیمت زمین های زراعیش با تجارت خانه با مستقلات همه با هم چی هم؟ مساویه. این سه تا پسر از لحاظ میزان ارث با هم مساویه هم. همه مثلا فرض کن که اون سهم الارث شون مثلا فرض کن 100 میلیونه، اما جنسش با هم متفاوته. از لحاظ حقوق زن و مرد حقوقشون با هم مساوی است، ولی متشابه نیست، مشابه هم نیست. بله ارث زن نصفه، اما آیا این ارث اینجا نصفه جای دیگه تامین نشده یا نه؟ جای دیگه حمایت شده از زن، طوری که اگه زن بیشتر سهم نبرده باشه از مرد کمتر سهم نبرده. من این مثال رو شاید بار خدمت دوستان عرض کرده باشم، شما دو تا برادر در نظر بگیرید که اینها هر کدام یه پسر دارن یه دختر، از دنیا رفتن، هر کدامشون هم 300 تومن مثلا فرض کنید ماترک داشتن، به دختر 100 تومن میرسه، به پسر 200 تومن میرسه. فردا این دختر این پسر میره برای خواستگاری دختر عمو، میخواد ازدواج کنه، قدم اول باید 100 تومن مهریه بده به اون دختر تا با هم ازدواج کنن دیگه. الان دختر 200 تومن داره، 100 تومن سهم الارث پدر، 100 تومن هم به عنوان مهریه گرفته، پسر الان 100 تومن داره، پسر باید با این 100 تومن دو نفر رو اداره کنه، دختر 200 تومن داره و
برای خودش
تکلیفی هم نداره. اینجا هم شما ببینید که همه هزینه زندگی از نظر اسلام به عهده مرده. زن اگر میلیاردر هم باشه هیچ تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره. اگر اونجا ارث زن رو اسلام نصف قرار داده، اینجا دو برابر قرار داده، این حمایت ها رو کرده ازش. بقیه جا هم اینجوریست. مواردی هم که هست همینطوره، این که مثلا عبادت زنها هر ماهی مثلا فرض کنید که یه هفته کمتری بیشتر اینها عبادت نمی کنن. اگر اینجا عبادت نمی کنن، از اون طرف 6 سال قبل از مردها شروع می کنن به عبادت کردن. شما این 6 سال این یه هفته ها رو، این مثلا فرض کنید یک چهارم ها رو که اینها نماز نمی خونن و روز البته روزها رو که بعدا قضا می کنن، فقط نماز که نماز نمی خونن، اینها رو حساب کنید، جمع کنید، بعد با اون 6 سالی که اینها زودتر شروع کردن خواهید دید که نه با هم مساوی میشن. 6 سال زودتر او اجازه ورود در حوزه ارتباط با خدا رو پیدا کرده، در حالی که آقا پیدا نکرده. این 6 سال عبادتایی کرد که مرد نکرده. پس اگر اونجا کم داره، هر ماهی مثلا یک هفته عبادت نمیکنه یا 5-6 روز عبادت نمیکنه، از اونجا 6 سال جلو افتاده. باز میبینیم با هم مساوی شدن. این تفاوته، نه نقص به اون معنی که تو فارسی ما میگیم. اما راجع به شهادت و راجع به موارد دیگه، همه میدونن که زنها به لحاظ از کنم که ذاتی، اخلاقی، احساساتی هستن و این احساسات باید باشه چون میخوان مادر باشن، عاطفی هستن. این به خاطر عاطفی بودنش، به خاطر اینکه غالبا زنها نمیتونن شاهد باشن، هم موقعیت حجب و حیا و عفتشون اجازه نمیده، هم درگیر کارهای بیرون از خونه نیستن. غالبا گفته شهادت زنها رو شما دو برابر بگیرید تا اون کمبود دیدن، چون شهادت قبل از اینکه بخواد انسان اقامه شهادت کنه باید تحمل شهادت کرده باشه. خانم‌ها با وضعی که دارن غالبا نمیتوانن مثل مردها تحمل شهادت کرده باشن، چون نمیتونه تحمل شهادت کنه، اومده دو تا دو برابرش کرده که اون نقص جبران بشه. از اون طرف در بعضی موارد ما داریم که شاهد فقط باید زن باشه، یعنی شهادت خاص زن‌هاست و مردها رو اصلا اسلام قبول نداره. در بعضی از موارد اونجا که خاص زن هاست که میتونن تحمل شهادت کنن، شاهد فقط زنه، مردی دخالتی نداره. اما اونجایی که غالبا تو مثلا درگیری قتل و کشتار و فرض کن که خلاف این فحشا و منکرات، غالبا خانم ها نمیتونن تحمل شهادت کرده باشن، اون دو برابرش اومده دو برابرش کرده که شهادت کامل تر بشه و تازه باری از دوش زن ها برداشته شده.
مثلا تو محاکم قضایی هر چقدر
گرفتارش بیشتره.
بله
چه خدمتی به این انسان که بگن تو میتونی شهادت بدی، که بگن نمیتونی شهادت بدی یا چهار تا بشید یه باری از رو دوشون برداشته شه. چنان که اگر قضا رو از روی دوش زن برداشته، خانم ها میتونن قاضی ایستاده باشن از شهر مقدس اسلام، قاضی ایستاده مثلا فرض کنید که پاسپورت دادیار نمیدونم دادستان چیزی از این قبیل بهشون میگن، قاضی ایستاده میگن اشکال نداره، قاضی نشسته رو از نظر شهر، البته این هم حالا ممکنه که اختلاف نظر باشه، ولی این هم یه باری از دوششون برداشته شده. و بعدم به خاطر باز اون حجب و حیا و اون عرض کنم که حوزه خاصی که زن داره که باید محفوظ بمانه، اونها اومده این بارها رو از دوششون برداشت. بنابراین اون چی حضرت فرموده بیان تفاوت هاست. من سه نکته عرض کردم، در واقع چهار تا نکته. یک، از نظر اسلام بین زن و مرد فرقی نیست، کمالات انسانی و فضائل انسانی بین زن و مرد مشترک. در مسیر کمال هیچ امتیازی برای مردها نیست که برای زنها نباشد در اسلام. دو، عرض کردم که شما از خود حضرت بپرسید که نظر شما راجع به همه زنها اینجوریست. فرمان نه خیر، ما در بین زنها زنهایی داریم که از هزاران مرد فضیلتشون بیشتره، مقامشون بالاتره. زنهایی داریم که عقلانیتشون از هزاران مرد بیشتره. از اون طرف مردهایی داریم که عقلانیتشون از خیلی از زنها چیه؟ کمتره. این اون که از اینجا فرموده از باب غلبه هست، نه از باب کلیت. نکته سوم که عرض کردیم که اینه که شما فرمایش حضرت شأن نزول شده قطع کنید. این حرف حضرت کجا فرموده؟ بعد از جنگ جمل، اون بیش از 10,000 خون در اون جنگ ریخته شده از مسلمان ها. چرا؟ اون جنگ رو دقت کنیم ببینیم که چی بوده. و نکته چهارم که عرض کردم این بود که تا تفاوت و نقصی که اینجا گفته شده اینها نقص خانم نیست، تازه او که مقصر نیست، خدا بهش گفته نماز نخون، خود زن که نمیخواد که نماز نخونه، خدا بهش گفته نماز نخون، تازه اینجوری هم نیست که حال عبادت نکن. بله خانم ها در همون زمانی هم که عادت ماهیانه هستن و از کنم که نماز نمیخونن میتونن سر سجادشون بشینن ذکر بگن و عبادت کنن، ارتباطشون با خدا هست، فقط نماز به اون شکلشو نمیخونن. روزه هایی هم که در ماه مبارک رمضان نگرفتن بعدا باید قضا کنن، پس از این حس کمبودی نیست که بیم شما مثلا کمبود دارید. اون فرمایش حضرت رو باید در شرایط دیگه نگاه کرد. من خدمت شما عرض کنم که ما این بحثا رو در حرم از مسجد سلام الله علیه داشتیم، حالا اگه دوستانش ایران هستن سی دی اش رو از حرم از مسجد سلام الله علیه بگیرن و گوش کنن، اونجا شاید ما دو سه جلسه در این باره صحبت کرده باشیم.
ممنونم استاد. با توجه به اینکه زمان یه مقداری کم هست و سه سوال دیگه از این دوست بزرگوارمون هم مونده، ما یکیش رو اگر بتونیم که خدمت شما باشیم. ایشون پرسیدن که آیا در سوره نساء آیه 34 که حالا اگر دوستان لطف کنن بیارن، در که فرموده در صورت آیا فرموده که در صورت سرکشی زنان آنها را کتک بزنید، لطفاً میشه یه جوابی در این زمینه بفرمایید؟
بله اونجا هم داره که اگر از نفوذشون ترسیدید فعظوهن، اول اینها رو پندشون نصیحتشون کنید، وحجروهن فی المضاجع، در رخت خواب از آنها فاصله بگیرید، بعد در مرتبه سوم وضربوهن. اون حالا اولش که رجال قوامون علی النساء تا اینجاش بفرماید که واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وحجروهن فی المضاجع وضربوهن فین اتانکم فلا تبغوا علیهن سبیلا الی آخرش. اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که از نظر اسلام مقدسترین بناها پیش خداوند ازدواجه و اسلام به هیچ وجه با متلاشی شدن این ساختمان موافق نیست. مبعوثترین حلالها پیش خدا طلاق است و متلاشی شدن خانواده. نشوز یعنی نافرمانی زن در امور زناشویی و سرکشی در این، و این از خطرناکترین امور است که خانواده رو متلاشی میکنه. حالا میفرمایید که اگه ترسیدید که این خانم با این کارش میخواد خانواده رو متلاشی کنه، خب اول نصیحتش کنید چرا این کارو میکنید، با هم بشینید صحبت کنید، دوستانه نصیحت کنید، نشد تو رختها ازش فاصله بگیرید، باش قهر کنید، فقط تو رختها، یعنی حالا تو خونه باشید با هم باشید فقط. اگه اینم نشد وقت تو مقام سوم بزنید، حالا توضیح خواهم دادم که این بزنید یعنی چی. مطلب دوم این که خب این از باب نهی از منکره، تو نهی از منکر خب تو خانواده هوای نهی از منکر بکنن، میخواد خانم یه منکر بزرگ رو انجام بده خب نهی از منکرش کرد، تو نهی از منکر هم این موارد همش وجود داره. مطلب بعد این که آیا فرقی هست بین زن و مرد؟ زن ناشزه باید نهی از منکر بشه، مرد ناشز چی؟ اونم باید نهی از منکر بشه. منظور چون غالبا خانم ها نمیتونن از خودم که نهی از منکر کنن آقایون رو، اصلا میخوام بزنن، اینو اسلام به عهده حاکم شهر گذاشته. اگر آقا نشوز داشت حاکم شهر نصیحتش میکنه، نشد میزندش، به زور وادارش میکنه که از نشوز خارج بشه. اونجا که خود خانم ها توان استیفای حق رو ندارن، اسلام این از کنم که وظیفه رو به عهده حاکم شهر گذاشته. اونجا که خود آقا توان داره که نهی از منکر بکنه، به عهده خودش گذاشته. پس در مقام نهی از منکر این زدن. البته بعضی از مفسرین گفتن که وزربوهن نگفتن، یعنی مسافرت کنید، چون ضرب فی الارض ما داریم در قرآن که ضرب فی الارض میشه مسافرت، گفتن که اول نصیحتشون کنید، اگه نشد تو رخت ها باشون قرار کنید، اگر نشد بیان مسافرت تا از نشوز بیان بیرون. حالا اینو ما قبول نداریم این تفسیر رو، ولی بعضی از مفسرین اینجوری تفسیر کردن که وزربوهن یعنی مسافرت برید. من یه نکته هم عرض کنم، در البته سوال ناقص مون، حالا انشالله شاید در برنامه دیگه بیشتر توضیح دادیم، و اون اینی که در روانشناسی ثابت شده که بعضی از خانم ها که این در واقع خودش یک نوع بیماریه که بخواد دچار نشوز شده باشه، یک نوع سادیسم که یک نوع بیماری است که فقط با یک ضرب مختصر اصلاح میشه. این زدن هم اسلام مشخص کرده که زدن نباید باعث قرمز شدن، کبود شدن، نمیدونم اگه اثرش بمونه دیه واجب میشه، آقا باید دیه بده و ضربی که اثری نداشته باشه، یعنی یک ناز کردن در واقع، نه اینکه کسی بخواد چماق برداره بخواد خانمو بزنه. ضربی که گفتن که مثلا فرض کنید که با خلال دندون
ناراحتی خودش رو به فرد نشون بده،
این همون یه ضرب مختصره که از اون حالت سادیسم خارج بشه. این هم دوستان توجهش بشن که ضرب اینجوری نیست که مثلا فرض کن طرف خواهد بزنه که دستش بشکنه، سرش، صورتش کبود بشه، اگه اینجوری بشه باید دیه بده، دیهش هم خیلی سنگین میشه. پس خلاصه از این میشد که آخرش هم برخی از خانم ها ممکنه دچار نوعی این بیماری روانی شده باشن که تنها درمانش همون ضرب مختصره که اسلام گفته. این بس اگه تفصیل می‌داشت، یعنی اگه فرصت بهتری می‌شد خوب بود که بیشتر توضیح بدید.
خیلی عذرخواهی می‌کنم هم از شما هم از بیننده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن، به خاطر اینکه فرصت برنامه متاسفانه دیگه اجازه به ما نمیده. امیدواریم بتونیم در هفته آینده به ادامه این سوال بپردازیم. خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. استاد از شما تشکر می‌کنم، ممنون از اینکه فرصت گذاشتید و این هفته ما از محضر از اتاری استفاده کردیم. خب در خدمت شما عزیزان هستیم بار دیگه. ایام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم، دهه پربرکت کرامت رو که میلاد فاطمه معصومه بانوی آب و آینه و امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام هست، و امیدواریم که خوش و خرم و دلشاد باشید ان شاء الله. به همراه استاد گرانقدر برنامه حاجی محمدی از خدمت شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه ان شاء الله. اللهم صل علی